بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در مقدمات تفسیر بیان می‌کنیم بحث علوم مورد نیاز در علم تفسیره. دلیلی هم که ما برای تفسیر نیاز به دانستن و دانش داریم، برخی از دانش‌های خاص، فرمایش حضرت سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام است که فرمودند فلا تخوزو فی القرآن ولا تجادلو فیه ولا تتکلمو فیه بغیر علم. بدون مسلح بودن به دانش وارد بحث قرآن نشید، که حضرت فرمودن قد سمعت و جدی رسول الله یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار. کسی که ورود به قرآن پیدا بکنه در حالی که دانش مورد نیاز اون ورود رو نداره، این انسان جایگاهش باید خودش رو آماده کنه برای اینکه تمام وجودش از آتش پر بشود. بنابراین ورود به قرآن یک دانش ویژه‌ای میخواد. حالا یک دانش نیست، مجموعه ای از علوم رو باید بداند. این خودش یه حرفه، چند تا علم رو بخواد، مجموعه از علومه، که یک اختلافی رو در جلسه گذشته بین دانشمندان توی زمینه بیان کردیم. سختگیرانه ترینش بود که 102 رشته علمی رو میخواد، که حالا واقعش نیست که حالا افراد نمیتوانند در این 102 رشته ورود پیدا بکنن، و یا حالا متعارفش این است که میگن دیگه حداقل 15 رشته علمی رو باید بلد باشه. این یه حرف. حرف دوم، این که 15 رشته علمی رو بداند در چه حدی بدانه؟ در چه حدی بدانه؟ در حد تخصص، یعنی صاحب نظر باشد یا نزدیک به صاحب نظری بفهمه افارو. این از اهمیت ویژه است. به همین دلیل که آقا تفسیر یه کار مهمیه. اینجور نیستش که حالا هر کسی بخواهد یا مثلا احساس در خودش داشته باشه که من میتوانم این رو مثلا بگم. بنابراین بس سختیه. یه تقسیم بندی دارم برای نوع علومی که در تفسیر مد نظره. حالا این 15 علم به یکی از این 3 در واقع برمیگرده، بازگشتش به یکی از این 3 شکل علمه. برخی از علوم در تفسیر قرآن علوم ابزاری هستند. یک نجار اگر بخواهد در واقع اون حرفه خودش رو پیش ببره، نیاز به یه ابزاری داره. اگه اون ابزار رو نداشته باشه نمیتونه ورود پیدا بکنه. تفسیر یه ابزاری میخواد از حیث علوم. علوم ابزاری قواعدی را که ابزار فهم آیات است در اختیار مفسر قرار میده. شما میخواید بفهمید این آیه چی میگه، یک سری از علوم رو باید در واقع مسلح باشید، با اون علوم به سراغ آیات قرآن برید تا بفهمید داره چی میگه. نظیر قواعد صرف، نحو، معانی بیان، مباحث الفاظ علم اصول. به نظر من یکی از چیزهایی که در تفسیر قرآن خیلی اهمیتش از ادبیات عرب اهمیتش خیلی بیشتره مباحث الفاظه. حالا در جای خودش راجبش صحبت بکنیم. مباحث الفاظ دیدیم که مثلا یه آیه در قرآن آمده، شما باید تشخیص بدین آیه مطلق یا مقیده. اگه مقید است قیدش کجاست؟ به چه چیزی قید خورده؟ اگر قید خورده از قیدش چه نوع قیدیه؟ قید مثلا عقلیه؟ یا قیدش نقلیه؟ یا قیدش مثلا حالیه؟ اینا چیزاییست که در ادبیات شما یاد نمیگی، در بحث علم اصول فقه یاد میگی. اصول فقه مباحث الفاظش مهمترین راهکار برای فهم آیات قرآنه، و اگر کسی این رو نداند نمیتواند وارد آیات بشه ولو ادبیات عربش خیلی هم خوب باشه. پس یک سری از علوم ابزاری هن، که مثلا بفهم این آیه این در واقع چیزی که آمده، این لفظی که آمده از نظر صرفی چه در واقع موقعیتی رو داره، چه صیغه‌ای هست در علم صرف. اینا ابزار هستن. برخی از علوم، علوم معیاری هستن، معیار میدن دست آدم برای تفسیر. علوم معیاری معیارهای بازشناسی را به مفسر ارائه میکنند، مانند علم رجال، علم درایه، علم قرائات، که معیار بازشناسی روایت صحیح از غیر صحیح، با قرائت واقعی و یا غیر واقعی. خب ببینید، یه موقع از که شما در قرائت های حالا ببینید مفصلا راجبش صحبت میکنیم، مفصل یعنی یه خود توضیحش بیشتره، ولی خودش یه علمه باید بدونه. دیدید برخی از آیان وقتی نماز بخونن، سوره حمد که بخونن، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، کدومشه؟ این دوتا قرائته، این دوتا قرائت، این قرائت کدومش صحیحه، کدومش واقعیه؟ واقعیه یعنی چی؟ واقعی یا غیر واقعی فرقش مثل که پلاستیکیه یا اصلیه؟ نه، واقعیه یعنی که کدومش از رسول خدا رسیده. این علمی که شما رو به اینجا میرسونه معیاره. یا علم رجال، چون میدونید که در واقع در تفسیر آیات شما چه بخواهید چه نخواهید به استناد خود قرآن کریم، یکی از منابعی که تفسیر رو به شما کمک میکنه روایته. خب این روایت هم از سلسله سندش بحث بشه که بشه رجال، هم از نوع دلالتش بحث بشه بشه درایه. دو تا علمه، اینا علمهای معیاری هستن، به شما معیار شناخت واقعی غیر واقعی، صحیح از غیر صحیح رو میدن در تفسیر علم قرآن. یک سری از علوم هم که در واقع وجود دارند علوم مبناییه. پس علوم ابزاری، علوم معیاری، علوم چی؟ مبنایی. علوم مبنایی در واقع به مسائلی میپردازد که نوعی شناخت کلی در مورد قرآن و منابع تفسیر در اختیار ما قرار میده، در واقع بینش مفسر رو مشخص میکنه، بینش مفسر رو مشخص میکنه، مبناست در این کار، زیر ساخته. خب یکی از علوم مهم زیر ساخت علوم قرآنیه، از بحث علوم قرآنی، نه علوم مبنایی. هم شما بفهمید که قرآن چرا بهش استناد میکنی؟ چون معجزه است. آیا قابل استناده؟ بله. چرا؟ چون تحریف نشده درش. میشه فهمیدش؟ همون مسائلی که ما مطرح کردیم، سه تا شاسه تا از مهمترین مسائل علوم قرآنی ما مطرح کردیم، اینا مبنای شناخت ما در قرآن هستن، بینش ما نسبت به قرآن کریم. وقت برخی میگن باید در این علومی که شما یاد بگیرید در حد اجتهاد باشی، یعنی صاحب نظر باشی، 15 رشته صاحب نظر باشی. وقت بنده خدا وقتی میگم، البته بنده خدایی که دارم میگم آیت الله اعظم جوادی رو دارم میگم، من بقیه رو با عرض احترام براشون. آنگاه که مثلا فرض بفهمه که تفسیر قرآن میکنه با این 15 دانشی که داره در حد اجتهاد، بهش میگم استاد. و بنارم بهش میگم استاد، نجارم بهش میگم استاد. آیا کسی که در علوم تجربی مثلا شاید فقط در یک رشته تخصص داره، چه الفاظی براش تعبیر میکنن؟ بخوام ایده چیزی که در آتون و مرحوم علامه طباطبایی اتفاق افتاد و علامه بهش میگفتن، ولی که خب معلومه چی باید بهش بگم کسی که میتوانه یه همچه تفسیری رو ارائه بده. تفسیر مهمیه. خیلی من حالا چند تا علم عرض کردم، برخی گفتن 102 تا، برخی گفتن 8. اینا که برخی، اینا آدم عادی نیستن. مهمترین کتاب هایی که در این مسئله نوشته شده، مثلا این کتاب الاتقان فی علوم القرآن، مولا سیوطی، مولا جلال سیوطی، 4 جلد عربیه، دارم میگم که فکر نکنید بتونید تهیه بکنید، اگه تهیه کردید بدون استفاده کنید، مگر اینکه اون دوره ای که گذاشتن رو چیکار بکنید ببینید. ایشون میگه 80 علم میخواد و خودش یک کتاب تفسیری داره، الدر المنصور، خودش مفسره، از دور ننشسته است که توصیف بکند. این میگه 80 تا. زرکشی در البرهان، البرهان فی علوم القرآن، نمی کتاب دیگه است در علوم قرآن، اون میگه 47 تا علم لازمه. اینا آدم های ساب نظره، این علوم رو یاد میکنن، در کتاباشون اسم اینا رو آوردن، این علمی که به درد میخوره. حالا من دیگه چون نمیخواستم بحث بکنم، استطرادن مطرح داره میشه، ولی دیگه حالا به طور متعارف میگن 15 علم، یعنی گروهی از اندیشمندان 15 علم رو پذیرفته. حالا این 15 علم رو ما جمع‌ترش کردیم تحت عنوان 9 تا علم ازش یاد بکنیم، و الا میتونم بستش بدم این علوم رو و بعد ازش مثلا فرض کنید شاید مثلا 15 تا در بیاد. یکی از اون علومی که در واقع قصد دارم بهش بپردازم، من با دو روی کرد علومی که در تفسیر به کار میاد رو بیان میکنم. روی کرد اولم این است که این علوم رو که میگم مورد توافق عموم مفسرینه، صاحب اندیشه ها، صاحبان اندیشه در رشته تفسیر اینها میگن به اینکه این 15 علم باید باشه، عموما این 15 علم رو پذیرفتن. یه نکته اینم که بعد عزیزان میگم، با حفظ احترام برای تمام رشته های علمی دانشگاهی، کسانی که رشته علوم حدیث و علوم قرآن میخوانن مفسر نمیشن، دکتراش هم بگیرن مفسر، هم من دانشگاه درس گفتم هم شماها دانشگاه رفتید دیگه، تو 32 جلسه در یک فصل، اونم که یک جلسه شو تو نمیای، یک جلسه شو استاد نمیای، یک جلسه شو جفتتون نمیای، جلسه تعطیل عمومی. اینجوری اگه 50 سالم بخونه چیزی نمیشی. حالا خواستم میگم که اونها علوم با حفظ احترام، چون دانش هر چه که باشد ارزش داره و هر کسی هم که در اون رشته تحصیل میکنه آدم ارزشمندیه، اما آدم باید موقعیت خودشو بدونه که با چه چیزی چه خروجی حاصل میشه. با علوم حدیث و علوم قرآنی که در دانشگاه تدریس میشه، فهم در حدیث تحویل جامعه داده نمیشه، یا مفسر قرآن، چیزاییست که کلیاتی رو یاد میگیریم، بهتر از دیگران میشیم. یه دانش تعلیمیست، از اونایی که تجربه میرن جلسه میذارن، مثلا جلسه تفسیر قرآن میذارن، از اونا بهتر میشه، خیلی بهتر میشه، چون دانشیشو دارن، اما مفسر نمیشن. انصافا این رو باید بده. پس یکی شده که این علوم رو که یاد میکنیم مورد توافق عموم مفسرینه، میگن آره این باید باشه. حالا بعضی از علوم دیگر میگن حالا شد شد، نشد نشد، باشه بهتره، اما حالا اگر کسی هم نداشت. دو، این علوم علوم ضروری است، اصلا بدون اینها نمیشه وارد قرآن شد، بدون اینها نمیشه وارد قرآن شد، ضرورت داره. پس عموم پذیرفتن. دو، این که ضرورت داره، لازمه. اولین رشته ای که از سلسله علومی که باید در واقع یاد گرفت علوم ادبیه. قرآن بر اساس حکمت الهی به زبان قوم عرب نازل شده، این غیر اون زبان فطرته، زبان فطرت فارغ از ادبیات، زبان فطرت اون کارکردهایی که در جلسات گذشته بیان کردیم، نحوه بهره مند شدن در واقع از تفسیر و برطرف کردن موانع فهم، اونو میخواد. برخی ها خیلی زلال هستن، و این زلال بودنشون موجب این معنا می شود که قرآن درشون تأثیر بذاره یا حداقل متوجه بشوند که آنچرا که می شنوند با سایر چیزهایی که شنیده اند کاملا متفاوت، ولو اهل اون زبان نیستن. توی این زمینه داستانهای متعدد و مختلفی وجود داره، اینو بهش میگن جاذبه قرآن. جاذبه قرآن برای عموم مردمان، ولو مسلمان نباشن ولو عرب نباشن، این به خاطر در واقع زبان فطرته، او زلال بودن است. یه روزنه ای وجود داره دیگه، اون روزنه باعث میشه که در واقع اینو درک کنه، چون این با دیگران فرق میکنه. ما هم باید به همون سمت و سو برویم انشاءالله. اما حالا بخوایم قرآن رو بفهمیم، دانش فهم رو پیدا بکنیم، او برای چشیدن قرآنه، که قرآن رو بچشیم بفهمیم چی میگه با وجودمون، بفهمیم چی میگه با عقلمون. دو تا مرتبه فهم دیگه، فهم قلبی، فهم عقلی. لهو قلوبون ولی لا یفقهون بها، فهم قلبی قرآنه. قرآن به این مرتبه ما رو دعوت میکنه، آقا بفهمی قرآن رو. منتها به فهم مرتبه چی؟ قلب. متن هست ولی متن آموزشی مثل سایر متون نیست، متفاوته. بخش اول علوم ادبی. خب قرآن بر اساس به حکمت الهی بر اساس زبان و قواعد عربی در واقع نازل شده. شیوه بیانی قرآن و تفهیم معانی ظاهری قرآن تناسب فوق‌العاده با همون زبان نازله دارن. زبانش چیه؟ زبانش زبان عربیه، تناسب تام 100% با همون زبان ادبیاتش داره. خب بنابراین ما باید برای رسیدن به مقاصد قرآن و فهم مقاصد قرآن به علوم ادبی مسلح باشیم. منتها علوم ادبی چی؟ عربی، چون قرآن زبان عربی و قرآن کریم به حکمت بالغه حضرت حق مفاهیم رو بر اساس قواعد عربی بیان کرد. مقصود از علوم ادبی نزد دانشمندان علم لغت و شقوقش. اشتقاق هم داره و حالا من نمیخوام مثلا دیگه تمام شقوق رو وارد شم. علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیه، علم رسم نگارش، رسم الخط و آیین قرائت، 10 تاست. خود یکیش چند تا شد؟ 10. اینه که گفتن 47 تا، اینجوری حساب کردن یا بیشتر شد. خیلی در واقع خورد کردن این مسئله رو، خورد یعنی جزئیش کردن، جزئش کردن. اما همه این علومی که گفتیم لازم نیست. چرا؟ چون علومی مثل بدیع، عروض، قافیه بیشتر جنبه پی بردن به زیبایی های ظاهری قرآن داره. قرآن کریم از یک حادثه شاید در اذهان افراد مثلا خصوصی ترین و رابطه داره صحبت میکنه، ولی هیچ وقت از الفاظ مستهجن استفاده نمیکنه و هیچ وقت به حقیقت مطلب اشاره نمیکنه. داستان حضرت مریم و جبرئیل در باردار شدنش، شما هیچ لفظ رکیک اونجا پیدا نمی کنید که چه اتفاق اونجا افتاده، ولی به مقصود پی می برید. زیبایی در بیانه. یا داستان جناب یوسف و زلیخا در مخفیانه ترین حالت داره مطلب رو بیان میکنه، اما نمیگه، صراحتا از الفاظ استفاده نمیکنه که ناهنجار اجتماعی باشن، همه رو با کنایه. این زیبایی ها رو در واقع زیبایی های ظاهری قرآنه، نه بر لفظ برمیگرده، بعدی به ما اینا رو میرسونه و در جاهای دیگه. جاذبه های قرآن از نظر ادبیات البته بینام برمیگرده ها، ولی در فهم کمک نمیکنه. بنابراین اون علومی که به ما کمک میکنن عمدتا صرف و نحو و لغت و معانی بیان و معانی و بیان و عرض به حضورتون که رسم الخط، رسم الخط قرآن، که قرآن چجوری بنویسیم. توی رسم الخط عثمانی، همین که شما خیلی دوستش دارید و قرآناتون غالبا منطبق بر همین رسم الخط عثمانی است، بیش از 500 خطای رسم الخطی وجود داره. نظر آینه نگارش 500 تا اشکال داره. حالا چرا در جامعه ما وحدت مصحف رو بر اساس در واقع آینه نگارش اونها در آوردن، اینو نمیفهمیم. شاید بحث وحدت مطرحه یا وحشت مطرحه، نمیدونم. هیچ جاذبه ای نداره، ولی خب این هست دیگه. و 500 تا خطا، یک کتاب در این زمینه نوشته شده، کمک میکنه. این در فهم قرآن کمک میکنه. در یه جاهایی یه الف گذاشته که اصلا آدم میتونه این الف چرا آمده. لن یاد او، یه دونه الف بد شده. اون چیه؟ معلوم نیست. از کجا چه قاعده ای داره؟ در جای دیگه همین رو آورده بدون الف. یعنی اصلا این آقا ساختار فکریش معلوم نیست چیه. ولی خب دیگه حالا ما داریم قرآن. البته انصافا خطای ایرانی هم برخیشون خطای قشنگی نیستن. باید یه فکری براش کرد. بعضی دیدم که نگارش کامپیوتری درست کردن و با یک اساس یک قاعده تعریف کردن. اونا دیدم قشنگه. مثلا آقای رسم الخط عثمان طه 15 خط در صفحه است. بله، اون دوستان ما که اینو طراحی کردن 17 خط در صفحه است. دو خط بیشتره، ولی جلوش به نظرم بیشتره، قشنگتره. منتها خب از جایی که به جوانها خیلی بها داده میشه، به اینها هم خیلی بها دادند و خب اینها هم دارن دیگه، تو کامپیوتر خودشون دارن خطشون. به منصه ظهور نرسید. یعنی میخوام بگم که دوستانی داریم که تو این زمین ها فعالیت کرده باشن. اینجور نیست که حرف از رو آسمون باشه. لغت خیلی مهمه. شما باید بفهمید که این چیزی که الان این واژه‌ای که آمده است چجور کلمه ایه؟ از چی مشتق شده؟ اصلا جوهر اصلی کلمه چیه؟ مثلا ما یه واژه‌ای در قرآن داریم به نام تقوا. تقوا از چی داره مشتق میشه؟ از وقایه هست یا از قویه هست؟ هر کدومش میشه معنی متفاوت میشه. واژه دنیا تو قرآن زیاد آمده. خود دنیا از چی مشتق شده؟ از دنوه یا از دنیه؟ دنوه میگه باشه میشه دنوب نزدیکی، دنیه باشه میشه پستی. اگه شما بگید مشتق از دنیه هست، یعنی محموزه، پسته، اصلا اسمش هم پسته، اصلا اسمش هم پسته دیگه، تو به این پست چرا دل بستی؟ از این تا بقیهش، این اول کلام تا آخر، اینو بشه گرفت لغت. پس لغت خیلی لازمه. صرف این واژه‌ای که الان به کار برده شده در کدامین صیغه از افعال یا از اسماء ادبیات هستش؟ حتی کتاب‌های مثلا توی زمینه‌ها نگارش شده سیغ مشکله، صیغه‌هایی که اصلا پیدا کردن ریشه اصلیش مشکله، مثلا مثل لمتوننی. و صیغه شناسی در قرآن بسیار مهمه، چون میدونید که افعال در صیغه های مختلف معانی مختلف دارن. باب افعال با باب تفعیل فرق بکن معناش، و شما تشخیص دادی که این الان در کدوم باب هست، خب خیلی از در واقع فهم معنایی دست رفته. بس ادبیات اون کلاس که چهارشنبه و پنجشنبه میزنه لازم، خیلی لازمه. شما در تفسیر که البته باید ببینیم اصلا اون چیزی که بخواد بگیم چی هستش دیگه، ما اونها رو که بتونیم نمیگیم که نحوش هم همینطوره، معانیش هم همینطور، بیانش هم همینطوره. این علوم علوم ادبی هستن. دومین علومی که به درد ما میخورن علوم قرآنی هستن. علوم قرآنی دانشی است که پیرامون تاریخچه و اوصاف و ویژگی های قرآن کریم بحث میکنن. بحث های پیرامون اسباب نزول که در تفسیر قرآن بسیار کمک میکنه. اسباب نزول، مثل کتاب های متعدد در باب اسباب نزول و آیات نوشتن کیا به چه دلیلی نازل شده، به چه دلیلی نازل شده. اگر ما شأن نزول آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد رو بدانیم، حرفی رو که جوان ها گاهی ازشون میشنویم که میگن چی؟ اجباری در دین. اصلا این ربطی به موضوع نداره. کسی که این حرف رو میزنه به خاطر که شأن نزول آیه رو نمیدونه اصلا چیه. شأن نزول خیلی مهمه، اسباب نزول بسیار مهمه، و در بسیاری از جهان متعمدن آمدن روی اغراض خاص شأن نزول ها رو عوض کردن، شأن نزول سازی میکنن. این در علوم قرآن بحث میشه، خیلی مهمه به نظر من. کسی بخواد، من اصلا وقتی بخوام بحثا رو بکنم خودم به وجدم که کاش که همه رو بلد بودم. البته باید بلد شد دیگه، بالاخره اگه قرآن کتاب زندگیه یا باید خودت اهلش باشی یا باید از اهلش بپرسی دیگه، ولی قرآن میشه کتاب استخاره. اینقدر که ما به خوندن قرآن روخانی و روانخونی قرآن اهمیت بدیم، به فهم قرآن اهمیت نمیدیم. و اینم بدونید هیچ وقت فهم قرآن کپسولی نیست، یه قرص بخوری. شیوه های جدیدی که میگن اینجوری نیست، خدای اینجوری نه، تش چیز در نمیاد. دیگه ما خودم این کاریم دیگه. در باب اسباب نزول قواعد گوناگونی مطرح هست که مفسر باید در زمینه آنها آگاهی لازم را دانش داشته باشند تا هنگام تفسیر قرآن بر اثر غفلت از آن قواعد به سببهای نزول غیر معتبر اعتماد پیدا نکنند. قاعده به شما میده. چرا؟ از آن جهت که در طول تاریخ اسلام بر اثر غرض ورزی جمعی و ناآگاهی جمع دیگر سبب نزولهای جعلی یا برگرفته از تورات و انجیل و تعالیم یهودیت و مسیحیت در مورد برخی از آیات مطرح شده و به مرور زمان در کتب تفسیر رخنه کرده. بهش میگن اسرائیلیات. شدیدی بگن این اسرائیلیاته. حالا یه طرف هم میگن اسرائیلیات، یعنی چی؟ فکر کنم مثلا مثل نارنگی حیفا میبونه که اینا نیست. اسرائیلیات یعنی یه سری تعالیمی که اینا آوردنش تو قرآن. بود بفهمیم. اینو با علوم قرآنی با اسم نزول فهمیده میشه. بود بفهم، باید مسلط باشی یا باید خودت صاحب اجتهاد باشی که بتونی تشخیص بدی یا ذوالفنون باشی، یکی از کسانی تو در مزان تشخیصی و بقیه علوم در واقع مسائلی در علوم قرآنی مطرح میشه، بقیه مسائلی در علوم قرآنی مطرح میشه. سومین علمی که به شما کمک میکنه علم قرائت. ما در قرآن کریم قرائت‌های دهگانه داریم، طبقات هفتگانه قراء داریم، هفت طبقه قاری و ده قرائت متفاوت. قاری نمیست که مثلا جناب آقای کریمی و مثلا آیان اینها که عزیزان هستن، قراء یعنی امیرالمؤمنین و طبقه‌ای که در اصل امیرالمؤمنین هستن مثل عبدالله ابن مسعود، اویه ابن کعب، اینا کسانی هستن که قرائت قرآن رو مستقیم به پیغمبر شدیدن، تو طبقه اوله. طبقه دوم قراء کسانی هستن که از پیغمبر قرائت صحیح رو نشدیدن، قرائت رو از اصحاب شدیدن، نمیشه قرائت تابعین، طبقه دوم میشه تا برسه به آخرین گروه در واقع قرائت. و نگاه میکنی اینا میبینی خیلی قرائتاشون متفاوته، باید یاد داشته باشی، بلد باشی بیدی کدوم آیه کدوم قرائت صحیحه. حالا به بعضیش اشاره میکنم. ان جاءکم فاسق بنبأ، این آیه مشهوره دیگه، اگر کسی برای شما یک خبری را آورد و این آدم معتبر نبود، مثلا کی بود اگه گفتید معتبر نبود، یعنی همون خبرها که تو صفحه مجازیت بکنی بهش برخون میکنی، اینا معتبر نیست چون معلوم کی گفته که شهادت در واقع باید ثقه باشه دیگه، مخبر باید ثقه باشه. سبک زندگی اینه که ان جاءکم بنبأن، ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی معتبر نبوده، کسی که معتبر نمیشناسیش، نمیدانی که آه این کیه که این خبر برای شما داده، آه تو صفحه تلگرامت داده، توی چیچیت داده، تو چیچی اینا کاری ندارم، تو هر صفحه‌ای که داده خب نمیدونی کی داده، که میگی من از دوستم گرفتم، خب دوست داده کی گرفته، از دوستش گرفته، خب اون دوستش کی گرفته، از دوستش، خب شبکه نامعلومه دیگه. خب چیکار کنین؟ فتبینوا، این قرائتی که ما داریم. ولی آیه شریفه رو برخی اینجوری بخونن، یعنی کسائی، کسائی یا آدم شیعه مسلک اهل قرائت هم هست، میگه فتثبتوا، بین تثبتوا با تبینوا زمین داستان فرقه، کدومش درسته؟ این به قرائت چگونه خوندن قرآن. یکفر عنکم، ابن عامر و حفص، حفص از حفص زیاد میشنوید دیگه، قرائتی که ما خیلی بهش اعتبار میکنیم حفص، او گفتون او کفر، کدوش دوزه. کسایی در این آیه شریفه میگه به این که قرآن آمده اعلم ان الله على كل شيء قدير، اعلم فعل امره، این ببخش قرائت متداوله، اعلم ان الله على كل شيء قدير، ولی یه عده‌ای هستن مثل آقای کسایی میگه اعلم اعلموه، فعل متکلم وحده است مزارعه، بین میدانم و بدان زمین تا آسمون فرق، کدومش اینا این به قرائته، باید بفهمید تا معنای صحیح رو در بیاری دیگه. دیگه آنها ایاکه نعبدو، برخی میگن ایاکه نعبدو، فرده نری بخون نعبدو، غلطه، ایاکه نستعین، میگن نستعین، این اختلاف قرائته، مطور از لهجه است. او یه چیزایی هم که این آقاونه خونندگان قرآن میارن که اصلا ما نمیفهم، بسم الله الرحمن الرحیم، این بیس خیلی دیگه اشباعه، چهار تا یا توش در میاد میزای اشباعه کسه، حالا این درسته درست نیست، علم قرائته دیگه، اینا رو باید بفهمیم دیگه. و پس سبب این علم، علم چیه ها؟ قرائت در تفسیر. چون شما این که ببینید این کدوم قرائت درسته صحیحه در معنا هم به شما چیکار بکنه؟ قرآن علم، قرائت علم زیباشناسی قرآن نیست که. چهارمین علمی که به شما کمک میکنه علم کلامه. علم کلام علمی است که عقاید اسلامی رو تبیین میکنه، که ما در بحث خداشناسی گفتیم یه بحثی داریم که اصلا جهانبینی اسلام بر چند اصل متمرکزه، پنج تا، سه تا، اگر پنج تا چرا پنج تا؟ عقاید دینی رو بیان میکنه. و برهان و دلیل برای اثباتش میاره. کار دوم متکلمینه. و سه، با پاسخ دادن به شبهات در مقابل مخالفین ایستادگی میکنه. و دین چیکار میکنه؟ بله، از جهان بینی دین حراست میکنه. پس عالمان متکلم ما خیلی آدم مهمی هستن. بحثای پنجشنبه ما خیلی بحثای مهمیه. اولا شما میفهمید که در حوزه دین اصل توحید چیا وجود داره، او رو با استدلال یاد بگیرید، بعد شبهاتش پاسخ میدید. بحث مهمیه. وقت چیزایی که در اینجا میاد مثل اثبات خالق، خب شما میگید قرآن رو بخوام یاد بگیریم به اثبات خالق چه کار داره؟ خب میگن قرآن کلام کیه؟ خدا کیه؟ گفت دمر داشت آب میخورد، گفت آب نخور عقلت کم میشه، گفت عقل چه گوش بخور. شما میگید قرآن رو بخوایم تفسیر کنیم، میگید قرآن چی؟ بگید کلام خدا. خب کلام خدا کیه؟ هیچ بگو. بعد رو تعریف کنیم که خدا کیه. قومی خدای کیه؟ هست یا نیست؟ اگه هست چه خصوصیتی داره؟ بس اثبات خالق بخواد دیگه. یعنی یکی از مقدمات تفسیر قرآن خداشناسی است که یک جایش باسته عقل اثبات میشه. شناخت اسباب و صفات. خب کلام خداست، خدا صحبت میکنه، بشر هم صحبت میکنه، صحبت خدا اینه صحبت بشره. متکلم بودن خدا به چه معناییه؟ در این کلام بحث میشه، شما باید بدونید کلام خدا حادث یا قدیمه. خیلی کشته داده ها. این که قرآن کریم حادث است یا قدیم، این که قرآن کریم خالق است یا مخلوق است، عده ای کشته شدن زن این عقیده در زمان خلفای بنی العباس. وقتی سر سفره اهل بیت نیستن، دیگران وقتی حرفاشون رو مطرح میکنن چرت و پرت در میان. ما فقط یک قدیم داریم، ذات اقدس اله. قرآن قدیم است یا حادث؟ اگه بگی قدیم، تعدد قدیم در میاد، تعدد بشه چی؟ بله شرک. چرا؟ چون شما اثبات کردید که صفات اینه ذات. گوی باید مطمئن اینو تو علم کلام در میاد. اینو علم کلام خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب آقای قرآن کی آورده؟ پیغمبر کیه؟ من هم میتونم پیغمبر باشم؟ ویژگی های پیغمبر چیه؟ اینا همه در این کلام بحث میشه، بسه لازمه. خواه شما یکی ویژگی های انبیا رو میگید اسمت، ولی خب تو قرآن کریم برخی از انبیا رو در واقع غیر معصوم احتمالا معرفی بکنه. مثلا اون لغزشی که بر از آدم بود، اون لحظه که بر از موسی بود، اون اتفاقی که بر از یونس افتاد، اینا رو علم کلام ازش اثبات میکنه. اسمشو بذارن تنزیه الانبیا، یک کتاب عالمان دین ما درش می‌نویسن، میگن بابا انبیا از اون چیزی که شاهد بگن منزه هستن، معصومن. در علم کلام اینا رو بحث بشه، لازم هم هست. نبوت عامه، نبوت خاصه، اعجاز، اسمت، امامت. امامت چی هست؟ امامت در قرآن میشه اثبات بشه یا نمیشه اثبات بشه؟ اصلا بحث این که امامت در قرآن هست یا نه، اول ببینید امامت چی هست، در علم کلام مطرح میشه. خلافت، رجعت، شفاعت، تقیه و در این گونه که از در علم کلام ازش بحث بشه. این شد چند تا علم آقا؟ چهار تا دیگه سریع بگیم که تموم بشه. پنجمین علم اصول فقه. در این دانش از قواعدی بحث می شود که نتیجه آن در راه استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می گیرند. تشخیص عام و خاص، محکم و متشابه، نص و ظهور، مطلق و مقید، دلالت ها، دلالت سیاقی، دلالت اشاره است چیه؟ این مفهوم موافق آیه است یا مفهوم مخالف آیه است؟ مفهوم شرطیه یا مفهوم وصفیه؟ مفهوم شرطی حجیت داره یا مفهوم شرطی حجیت نداره؟ مفهوم شرطی در چه شرایطی حجیت داره؟ مگه قرآن شرط داره؟ انجاکم فاسقون به نبأ، این یه جمله شرطی است دیگه. آیا مفهوم داره؟ اینا بحثاست که مطرح میشه، اینا در علم اصول فقه در ادبیات مطرح نمیشه، مطلقا در ادبیات مطرح نمیشه. ششمین علمی رو که باهاش سر و کار داریم علم فقهه. بیش از 500 آیه آیات الاحکام هستن. پس ما باید یک نوع تلاش فکری داشته باشیم تا بتوانیم آیات احکام رو معانیش چیکار بکنیم و روشن بکنیم. یعنی اگر اقیمو آمده است، اقیمو صلات آمده است، نظر فقهی راجع به اقامه صلات در بیان. پس قواعد فقهی رو باید دونست. قواعد فقهی غیر از قواعد اصول فقهه، چون تقریبا بیش از 500 آیه قرآن آیات رو چی هستن؟ احکام هستن. شد چند آیه؟ 6 تا. برخی از اینها گفتیم خودشون شقوقی داشتن دیگه، علوم ادبی صرف داشت، نحو داشت، معانی داشت، بیان داشت، علم اللغه داشت، رسم و نگارش داشت، درسته؟ و بعد مثلا گفتیم علوم قرآنی، بعد گفتیم در واقع عرض به حضورتون علم قرائت، بعد گفتیم علم کلام، بعد گفتیم علم اصول فقه، بعد گفتیم علم فقه. حالا علومی که دیگه نیازه، یکی دیگه از علومی که نیازه دو تاست در واقع، علم رجال و علم درایه. خب عرض کردیم سابقا هم یکی از منابعی که بیشک در همه تفاصیل به ما کمک میکنه روایت. این روایت باید سلسله سندش مورد بحث قرار بگیره. این آیانی که یکی پس از دیگری روایت رو از یک دیگر نقل کرده تا رسیده به امام معصوم علیه السلام، موقعیتش چیه؟ آیا ثقه هستن؟ ازبط هستن؟ شیعه دوازده امامی هستن؟ اینا علمی که این گونه امور رو بررسی میکنه بهش میگن علم رجال. شما شنیدید که مثلا میگن این روایت روایت صحیحه، شنیدید که میگن این روایت روایت حسنه، شنیدید که میگن این روایت روایت موثقه. روایت موثق فرقش با حسن چیه؟ روایت موثق روایاتیست که در بین راویان اهل سنت هم هستن. پس هر روایتی که از اهل سنت در میاد ما کنارش نمیذاریم، اما دنبال این میگردیم که این آدم سنی که روایت رو نقل کرده آیا در کتابهای رجالی او رو توثیق کردن یا نه، یعنی گفتن آدم خوبیه، آدم مطمئنیه، دروغ نمیگه، جعل نمیکنه. اگه توثیقش کرده باشن به اون روایت عمل میکنه، وقت اون روایت میگن روایت چیه؟ ها موثق. وقت حسن و روایت صحیح چیه؟ اون که همه سلسله حدیث چی باشن؟ شیعه دوازده امامی باشن. و خود این صحیح صحیح اعلایی داره، یعنی دیگه مولا درزش نمیده. اینا قاعده است. اینجوری نیست که هر کسی هر روایتی جلوش خوشه بهش استناد بکنه. حالا هر چند همه چی به هم خورده، در زمینه های علمی خصوصا در زمینه علوم دینی مردم رو بی خود و بی جهت صاحب نظر دینی کردن. اسمش رو بزنن کرسی آزاد اندیشی. آخه یعنی چی؟ تا حالا دیدید که کرسی آزاد اندیشی راجع به طب باشه؟ خدا شاهد اگر یه همچین کرسی آزاد اندیشی بزنه، طبیبان همه اون گزارندگان رو از پا اعدام میکنن. و کرسی آزاد اندیشی علوم دینی، دین آزاد اندیشی داره که هر کسی میتونه راجع به دین اظهار نظر بکنه. بساطی این هم طبق آزادی اندیشه. بزرگترین شاخصه مکتب لیبرالیست برای که چیزی از دین باقی نذارن، برای که اباحه‌گری رو ترویج کنه، هر که کاری خاص بکنه. برای که هویت و تشخص دینی رو از بین ببرن، افراد تظاهرات دینی دارن نه فکر دینی. دعای عرفه همون خیلی شلوغه، مناسبت ها خیلی شلوغه، ولی جلسات تازه حالا خدا پدر شما رو بیامرزه. یه بینی و بین الله واقعا باید قدر پدر مادراتون رو بدونید. چه لقمه های حلالی به شما ها دادن که بدون ارائه مدرک، بدون که از به شما در واقع پولی داده بشه، شهری داده بشه، دارید میاد نه یه روز نه دو روز، در طول سنوات دارید میاد دیگه. چرا؟ چون فکر دینیه. فکر دینی کار سختیه، کسی چکشکاری بشه دین دیدش. من هدفم اینه دید و بصیرت انسانها رو در چارچوب دین چکشکاری بکنیم، ولی ذوق احساسات که همیشه هست. این یه علمه، علم رجال و علم درایه. علم درایه علم فهم حدیثه. حدیث به عنوان چی؟ منبع فهماننده چی؟ قرآن. لتبین الناس سوره مبارکه نحل آیه 44. حالا آیه من برای که نباید آیه رو غلط بخونیم، گاهی اوقات البته من اگر آیه رو پس و پیش بخونم حسنم اینه که میگم آیه رو پس و پیش بخونم، ولی خب دلیلی نداره حالا پس و پیش بخونم. بله، حالا خودتون برگردید دیگر، من دیگه خیلی وقت کلاس رو منعطف به این بحث نکنم که سوره مبارکه نحل آیه 44 به پیغمبرش بفهمد که پیغمبر ما، ما این قرآن رو براتون نازل کردیم لتبین للناس تا اینکه تو برای مردم بیان بکنی، حتی تبین للناس تا اینکه تو برای مردم بیان بکنی. بیان بکنی یعنی روایت بکنی. واسه اینکه منابع دقیق و صحیح در فهم قرآن چیه؟ روایت. این روایت رو سند داره، باید اولا که معلوم باشه که زید ابن مثلا فرض کنید کی از کی اینو شخصشون معلوم باشد که چجور آدمایی هستن، و بعد از این که چجور آدمایی هستن، این در علم عرض با حضورتون که این در علم رجال مطرح میشه. اما این که بفهمیم این روایتی که نقل شده به امام معصوم میرسد یا نمیرسه، سلسله سند متصل به امام است یا متصل به امام نیست. اگر متصل به امام باشد میگن حدیث مسنده، اگر متصل به امام نباشد میگن حدیث چیه؟ مرسله. آیا به حدیث مرسل میشه استناد کرد یا نمیشه استناد کرد؟ میشه استناد کرد یا نمیشه؟ این در علم رجال، در علم درایه ازش بحث میشه. خب این بحثای مهمیه، دو تا علمی که ما رو به این زمینه میرسانند. در سوره مبارکه نحل آیه 44 بیان قرآن کریم این است که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. لتبین لتبین للناس، برای که تو بیان کنی، یعنی لان تبین للناس، برای بیانش بود مردم. این حدیث یعنی دوم منبعی که از قرآن باید استفاده بشه برای تفسیر قرآن لازم. یعنی حدیث شناسی، علمی که به ما کمک میکنه بفهمیم این حدیث صحیحاً صادر شده یا صحیح نیست، مسنداً صادر شده یا مرسلاً، و فهم حدیث داشته باشه. این چند تا علم شد؟ بله. هشتا رو چجوری حساب کردی؟ رجال و درایه رو جدای از هم سو که همون هفتا بگو رجال و درایه یکی چون در بار روایت. این چندمین علم هشتمین، هشتمین علم علوم تجربیه، اما نه همه علوم تجربی، علوم تجربی طبیعی. برخی مفسران علوم تجربی طبیعی را از جمله علوم مورد نیاز در تفسیر دانسته و آگاهی از آن را برای مفسر ضروری دانسته. مقصود از علوم تجربی طبیعی منظومه های معرفتی ناظر به پدیده های طبیعی و تحولات آنهاست. در علوم تجربی ما لازم نیستش که مثلا فرض کنید پدیده های صنعتی رو مورد در واقع اونهایی که میخوان به تفسیر قرآن بکنن پدیده های صنعتی رو بیارن، چون مثلا ما در قرآن که راجب چرخ دنده صحبت میکنیم که اینا پدیده های صنعتی و اختراعی است، مراجع موتور و اختراع موتور که صحبت نمیکنیم که، مراجع محلول های شیمی که صحبت نمیکنیم که منیزیم با چی قاطی بشه چی در میاد باید مثلا اینو بدونن. نه، علومی که ناظر به پدیده های طبیعی نظام خلقت، حالا عرض بکنم این میزان از علوم تجربی رو میخواد. مثلا آیه شریفه دارد به این که و ازل بهار و سجرت، در ازل بهار و سجرت آیه شریفه معناش چیه؟ اولا که شأن نزولش چیه، بعد ببینید معناش چیه، بعد ببینید معناش قابل فهم هست بدون علوم تجربی یا نه. ببینید آیه از مقدمات در واقع قیامت، دریاها به هم می‌ریزه. چه جور به هم می‌ریزه؟ به حدی که ازل بهار و سجرت، هنگامی که دریاها شعله ور بشه. دریای شعله ور یعنی چی؟ یعنی چی دریا شعله ور بشه؟ اینجا علوم تجربی به داد افراد برسه، میگه آقا آب یه ماهیتی است از دو عنصر تشکیل میشه، هیدروژن و هیدروژن حالت سوخت سوزانندگی دارد، سوختگی دارد، اکسیژن حالت بله سوزانندگی، حالت احتراق داره. حالا چه پدیده‌ای در ایام قیامت اتفاق میافتد که هیدروژن از اکسیژن جدا میشه و حالت احتراق پیدا میکنه آب؟ علوم تجربی به ما این کمک رو میکنه که بابا خیلی هم حرف سنگینی نیست، چون آب در معانی قدرت رو داره، چون اصلا عنصر تشکیل دهندش هم چه خصوصیتی داره، هیدروژن بودنش، اکسیژن بودنش، حالت اشتعال و احتراق داره. آقا باید راجع به شرایط شو ببینید، در اینجاها به داد ما میرسه، کمک میکنه به ما، توجه فرمودین. یکی دیگر از علومی که خیلی به ما کمک میکنه بحث علوم انسانی است. پس در علوم تجربی همه شاخه های علوم به کار نمیان. یک، در همه مسائل علوم تجربی هم به درد ما نمیخوره، فقط اونهایی که ناظر به پدیده های چی هستن؟ طبیعی هستن. علوم انسانی چجور کمک به ما بکنه؟ نهمین بخش از علوم هم. مجموعه شاخه های علمی که به فرهنگ انسانی و آثار و اندیشه های وی میپردازن، از قبیل زبان، آداب، رسوم، هنر، تاریخ و فلسفه، این رو علوم انسانی. ولی ما با این دسته از تعریف علوم انسانی کاری نداریم، بلکه ما اون طایفه از علوم انسانی رو کار داریم، یعنی آن دسته از معارف انسانی که به صورت منظومه های معرفتی در باب انسان سخن میگوید. ما در باب انسان میخوایم صحبت بکنیم. یعنی اون مجموعه از نظریات علوم انسانی که در شناخت‌شناسی انسان به ما چیکار میکند؟ کمک میکند. شناخت‌شناسی انسان بحث مهمیه، یه بخشش بحثای تکامله، حالا جسمی و تکامل روحی. بحث تکامل جسمیش برمیگرده به علم چی؟ زیست شناسی، که اون اطوار مختلفه رو بیان میکنه، از حالت در واقع جنین بودن تا وقت که از روح بهش میدوند و تبارک الله احسن الخالقین بیان میشه. ولی یک ساعت انسان هم ساعت چیه؟ انسان شناسی حقیقت انسان چیه؟ آیا فقط همون جسمه یا اون روح بغل دستش هم میاد و نفخت و فیه من روحی؟ نه، انسان شناسیه. علوم انسانی به ما کمک بکنه، مطمئن نه علوم انسانی که مثلا فرض کنید در آموزه های غربیش مد نظر باشه، چون اونها انسان رو تک ساعتی میدونن، اونا انسان تک ساعتی میدونن، برای روح اصالتی قائل نیستن، چون اصلا روح رو نمیتونن تبیین بکنن، درک بکنن، علم و نفس ندارن. علم و نفس در فلسفه مطرح میشه، فلسفه از این مجموعه های علوم چیه؟ انسانی. این نه تا علم رو همه ضرورتا میگن باید بلد باشی تا چی بشه انشاءالله؟ تو بشه مثلا وارد تفسیر بشین. به همین دلیل که مفسرین ما عمدتاً در سنین یک سوم آخر عمرشون به تفسیر مراجعه میکنن، در دو سوم اولیه دارن اون علوم رو چیکار میکنن؟ اندوخته میکنن. مگر اینکه افرادی باشن ولی اهل انصاف بگن ما تفسیر میگیم اما تفسیر نمیگیم، نقل تفسیر میکنیم، در تفاسیر مختلف از این حرف خوش اومده، از این حرف خوش اومده. اینا حتی قاعده داره ها، نمیتونه بگه من از این حرف خوش اومده، از این حرف خوش اومده، چون گاه ممکنه به تفسیر به رأی منجر بشه. تفسیر به رأی هم تفسیر چیه؟ باطل. انسان رو به جهنم میزنه. ما که همینجوری میریم جهنم، چرا اینقدر درد و صبر واسه خودمون درست کنیم؟ کی امید داره که به راحتی بره بهشت؟ هر کی امید داره دستش بالا کنه تو من بهش التماس دعا بگم. من واقعا دیگه کسی که این خیالش راحتی که میره تو بهش، فقط باید بهش که خیلی التماس دعا داریم، هم ما رو دعا کنم من بکرد. خب وقتی اینقدر امید نداریم چرا که درد سر بس خودم درست بکنیم؟ ما که دارم میبرن جهنم، چرا با این کارهای اضافی برای خودمون فرایند الهی رو پیچیده درش کنیم؟ مزقل یک کاری بکنیم که با یه دوتا ببخشید غلط کردم کار حل شه. آره، یه کاری بکنیم که به خدا ایگر نوا ببخشید آبا بزن کاری نکردی، عمر رو باد داده، اما دیگه باعث انحرافی کسی نشده دیگه. آقا هر چقدر باعث انحرافی کسی بشه، هر چقدر بگی ببخشید، میگه خب میبخشم، باید عیبی نداره، ولی تو اینم نجات بده، این رفیق هم نجات بده. خب میری مواجه پیش با اون رفیق، آقا من اشتباه کردم، من اصلا نباید اون نظریه کمونیستی رو میدادم. اه تو به عمر ما بازی کردی، خب اصلا تحصیلات ما بیزار باشه، خب من که دارم برن جهنم، اگه بخواه اصلا تحصیلات بیزارم یه خود از اعمال خوبت به ما بده ندارم. خیلی خوب نداری، پس اعمال بد ما رو بگی تو من اصلا تحصیلات تو راضی بشه. این تازه یه نفر تو 70 سال کمونیست شورویه. تازه یه نفره، پس خیلی نمیخواد پیچیدش کنی برای رفتن تو جهنم. جاده صافه، شیطونم کارش روونه، بلده، زمینم روغمالی کرده، همشی کدم باز دیگه سر اولی که بخوره آخری هم خونه، مگر اینکه خدا پیغمبر به دادون برسه. حالا به صورت بس است، برابر این عرضم راجع به این که چه علومی مورد نیاز است بیان شد. خواستم بگم تفسیری که بخوایم واردش بشیم کار ساده ای نیست. یک، دو، تفسیری که بخوایم واردش بشیم اهمیت در زندگی ما دارد. چرا اهمیت در زندگی ما داره؟ چون در قیامت 4 سوال میکنن و این 4 سوال در برزخ هم هست. آخه برخی اعتقاد دارن که سوالاتی که در عالم برزخ میشه با سوالاتی که در قیامت میشه عین هم نیست، یعنی همه اون سوالاتی که در قیامت میکنن در برزخ نمیکنن. در برزخ امتحان ثلث اوله، پایان ترم قیامته. چه قیامته؟ چه قیامته؟ ثلث اول یکی از این 4 سوال میکنن. ان عمرن فی ما افنیتا، چقدر تعبیر روایت زیباست. اصلا روایت پیش فرضشه که تو عمرو به باد دادی. میگه سوال میکنن از عمری که فنا دادی، یعنی نتونستش استفاده بکنی. خب راهکاری که آدم عمرو به فنا نده انس با قرآنه، ولی نه انس با ظاهر قرآن، یعنی خواندن قرآن. خواندن قرآن ربطال القرآن و القرآن یلعنه. چه کسانی هستن که قرآن رو تلاوت میکنن، خیلی هم زیبا تلاوت میکنن، شبکه اجتماعی که قوغا میکنه همین هر اینا رو پخش میکنه، ولی بر قرآن یلعنه، قرآن لعنشو میکنه. حالا کدومشون رو لعن میکنه نگفتم کدومشون رو، ولی خب رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه. اما دیگه کسی نمیگه رب عامل القرآن و القرآن یلعنه. هیچ روایتی نداریم کسی به قرآن عمل کرده باشه و قرآن لعنش کنه، بلکه در روایت به ما میگن اشراف و امتی حملت القرآن، با شریفترین و با شرافتترین افراد و امت من عاملان به قرآن هستن. مقدمه عمل به قرآن چیه؟ فهم قرآنه. یا خودت بسم الله الرحمن الرحیم کفش آهنی پاک کن برو 15 علم یاد بگیر، یا اگر نمیشه به دلایل مختلف باید در تفسیر چیکار بکنی؟ بله؟ حالا من دیگه نمیدونم دیگه، خودت بدونی. چون اگه بگم در تفسیر باید شرکت بکنی، میگه آج آقا داره استفاده ابزاری بکنی، درس تفسیر شلوغ بشه، خدا شاهد شلوغ بشه نشه، خیلی برای من فرقی نمیکنه. ولی من شاکر درگاه حضرت حق هستم، چون قرآن مسئله مهمیه. تا اینجاش الحمدلله توانستیم بگیم. حالا تا قبل از ماه رمضان فکر کنم 2 جلسه دیگه داشته باشیم که اونجا مکاتیب تفسیری رو بگیم. الحمدلله. نه آقا من نه، محمد.